رادیو کتاب. خانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری از اچ ای کریک را با عنوان بلال بلال برای شما عزیزان روایت میکنیم. این اثر را انتشارات امیرکبیر در سال 1362 با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر کرده است. در مورد نویسنده باید بگوییم که هیچ گونه شرح حال و اطلاعاتی در کتاب مذکور نیامده و در منابع ادبی و دینی نیز چیزی در مورد او نوشته نشده است. اما دکتر یعقوب آژند استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و داستان نویسی است ناماشنا. او هر کتابی را به فارسی برگردانده خواندنی از کار درآمده است. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت اثر را تقدیم حضورتان می‌کند. آنها مرا به تعجیل از میان کوچه پس کوچه ها گذراندند. من اربابم را در حضور همه افراد طبقهش رنجانده بودم. حالا دیگر گذشت و آزادی در مورد من مفهومی نداشت. من از خودم دفاع کرده بودم. ماجرای من در نظر امیه که دندانگرد و سمج بود، ماجرای ساده ای بود. در نظر او من دیگر حتی برده هم نبودم. پوستی بودم که او میتوانست آن را برکند و مایه عبرت بردگان کند. الان دلم به حال او میسوزد. مردی که نسبت به دیگران و حتی نسبت به خود بسیار ظالم و شقی بود. به دستور او مرا به یک تیر و چوبی بستند. حیوان وحشی بیچارهی به نام انسان، به نام امیه، شلاق را برکشید. چیزی از آن شکنجه به خاطرم نمانده است. درد و رنج و بدبختی که خاطره ندارد. اینجور مسائل فقط در همان زمان و لحظه وقوعشان وجود خارجی دارند. ولی من وقتی بیاد آنها میفتم، طعم شهادت را هرچه بیشتر زیر زبانم احساس میکنم. و به نظرم شلاق نمیتواند بر روح انسان خدشه وارد کند. یادم هست در آغاز شلاق خوردن فقط خدا را صدا میکردم. فقط نام او بود که بر زبانم جاری می شد. احد، احد. من، بلال، که بعدها هزاران نفر را برای نیایش و دعا فرا می خواندم، در آن لحظه هیچ نوع نیایش جز نام خدا در خاطرم نبود. در آن لحظه ای که نام خدا را بر زبانم جاری می کردم، در درونم، در قلبم جوابش را می شنیدم. من در زیر ضربات شلاق زجه و مویه نمی کردم. نفسم را در سینه برای خدای خودم حبس می کردم. در آن لحظات هیچ دست تکدی به دامن ترحم آنها دراز نکردم. بلکه دست به دامن کرامت خدای بزرگ آویختم. و در خلال ضربات شلاق در یک لحظه هند زن ابو سفیان را دیدم که در حاله ای از عطر چرت به دست از کنارم گذشت. لحظه ای خم شد تا کلمات مرا دریابد. عد، عد. سپس در حالی که می خندید دور شد. شلاق پشت شلاق بر گردنم فرود می آمد. احساس می کردم درختان دارن دور سرم می چرخند. سرانجام شکنجگرانم مرا با خود بردند تا طرز شکنجه را تغییر دهند. آنها در جای دیگر سنگ‌های سنگینی را بر گردن نهادند و من احساس کردم این سنگینی دارد مرا به طرف مرگ می راند. صداهای ناهمگونی را شنیدم. صدای امیه بود که با کسانی درباره پول صحبت می کردند که البته چیز غریبی نبود. آن روزا در مکه پول مسئله اصلی بود. گویی تمام وجود انسان برای پول بود و زندگی فقط برای جمع‌آوری پول بود. امیه گفت این برده از مدت‌ها پیش برای من مرده است. اگر ابوبکر این برده مرده را به 100 درهم هم بخرد، این 100 درهم برای من مال بادآورده است. نام تازه‌ای شنیدم. ابوبکر چرا او اینجاست؟ چشم باز کردم تا خوب ببینمش. دورتر از امیه و ابو سفیان ایستاده بود. یک نفر تا مرا دید گفت آه چشم باز کرد. لگد پراند. من خودم دیدم. پس او هنوز نمرده است. سپس نزدیکتر آمد و گفت نفس بکش. نفس بکش حیوان سیاه. مردانی که نفس مرا بریده بودند جلو آمدند تا مرا بلند کنند و به مردان ابوبکر بگویند که هنوز زنده‌ام و بیشتر می‌ارزم. صداها زیاد شد. ابوبکر پیش آمد. امیه به او گفت ابوبکر او به بخت خود لگد زده است. دو برابر ارزش دارد. 200 درهم بده و بردار و برو. گویی ابوبکر قبول کرده بود زیرا بلا فاصله سنگ ها را از گرده من برداشتند و از قیدم رهانیدند. بلال بار دیگر فروخته شد. بله فروخته شد. مرد جوانی کمکم کرد تا برخیزم. اول به جایش نیاوردم. بعدن فهمیدم که چه کسی است. او زید بود. فرزند خوانده محمد. چیزی نگفتم. احتیاجی به گفتن نداشتم. چون همه چیز را زید وقتی کمکم میکرد تا برخیزم گفته بود. تو آزادی بلال. امیه پولها را میشمرد و در هر شمارش نچ نچ میکرد. رو به ابوبکر گفت. شما در قبال او 200 درهم دادید ولی بگذارید اعتراف کنم که او را به 100 درهم هم می دادم. ابوبکر گفت تو خودت را مغبون کردی امیه. اگر 1000 درهم هم می خواستی حاضر بودم در قبال او بدم. آه چه واقعیتی. قیمت من بالا رفته بود. ابوبکر یکی از بازوهایم را گرفت و زید هم بازوی دیگرم را و لنگ لنگان همراهشون. مدت 5 روز در اتاقی در خانه ابوبکر سر کردم. آبی زیر پوستم دوید و حال آمدم. روز ششم توانستم کاملا بلند شوم و بیرون بروم. ابوبکر خوشحال بود و برایم شیر می آورد. گفت خود رسول خدا 3 روز متوالی اینجا برای تو دعا کرد. می فرمود بلال داخل اسلام شد. فردا با هم نزد او می رویم. بهای زیادی به من می دادند. فردای آن روز نزد رسول خدا رفتیم. ناصیه نجیب حضرتش حکایت از هوش و فراست سرشار داشت. وقتی که می خندید، گل شادی به صورتت می پاشید. چشمان سیاهش حالت شیوایی داشت. دستانش به انگام سلام و درود محکم و استوار بود. گام زدنش ملایم و آرام بود. گویی بر بستر نرم آب گام بر می دارد. وقتی نگاهت می کرد، با تمام وجودش نگاهت می کرد. او، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا بود. وقتی برای اولین بار به حضورش مشرف شدم، همراه علی علیه السلام دامادش بر روی بوریایی نشسته بود. تا نگاهم کرد، چشمانش پر از اشک شد. علی که پسر جوانسالی بود، دستایش را گرفت و پرسید: از چه رو گریه میکنی عمو جان؟ آیا با فرد شروری روبرو شده ای؟ حضرت جواب داد: نه، این فرد یک انسان بهشتی است. سپس برخاست و مرا با حرارت در آغوش کشید و زمزمه کرد: همیشه باید گفت که تو بلال اولین فردی هستی که عذاب را به خاطر اسلام به جان خریدی. از آن زمانی که پدر و مادرم دعوت حق را لبیک گفته بودند، هرگز اشکهای عشق کسی دیگر را بر رخسارم احساس نکرده بودم. ولی آن لحظه احساس کردم. نمیتوانم لذتی را که در آن لحظه چشیدم بازگو کنم. محمد، بزرگ مرد اسلام، به خاطر من میگریست. بازویم را گرفت و مرا در کنار خود نشاند. از خود بی خود شده بودم. من در کنار پیامبر اسلام نشسته بودم. و تو باید بدانی که این نشستن و برخاستن مدت 22 سال تا آن شبی که او رخ بر تربت پاک نهاد ادامه داشت. با او می نشستم، بر می خواستم، قدم می زدم و پهلو به پهلویش اسب می تاختم. بله، من یکی از اصحاب پیامبر شده بودم. لقبی که بالاتر از هر لقبی، حتی لقب شاهزاده‌ای بود. به زودی همه اهل البیت پیامبر دور و بر من جمع شدند. خدیجه سلام الله علیها، همسر پیامبر، و 4 دخترش زینب، رقیه، فاطمه و ام کلثوم، همه آنها با مهربانی نگاهم می‌کردند. فاطمه شروع کرد به پرسیدن از کوه‌ها و درختان حبشه از من که البته اطلاعی از آنها نداشتم. ام کلثوم جعبه‌ای خرما آورد و پیامبر نرمترین و شیرینترین خرماها را با نوک انگشتان مبارکش تا گویی که غایت الطافش را نسبت به من ابراز می کند برداشت و به من داد. غروب هنگام در سایه‌ای نشستیم. نسیمی می وزید و مکه خسته از نفس کشیدنهای زور داشت نفسی تازه می کرد. و من در آن لحظات واقعا خوب شده بودم و احساس قدرت می کردم. این رسول خدا بود که به من قدرت بخشید تا بر تمام درد و رنجم مسلط بشوم. او نفوذی داشت که می توانست به هر انسانی قدرت ببخشد. یک روز همینطور که داشتیم با هم قدم می زدیم، پرسید: بلال، خدا را چطور شناختی؟ گفتم: او را با قلبم شناختم، ولی احساس می کنم هنوز کاملا نشناختمش. و پرسیدم: آیا می توان خدا را با مکاشفه شناخت یا رسول الله؟ حضرت لحظه ای ساکت ماند. بعد از کمی فکر گفت: بله بلال، با مکاشفه می شود خدا را شناخت. با ستایش او و با تمجید او، با نیکی کردن به بندگان خدا هم می شود او را شناخت. ولی همیشه خاطرت باشد که این فقط تو نبودی که خدا را دریافته ای، بلکه خدا بوده که تو را دریافته است. چهره حضرت را آرامشی خاص فرا گرفت و با اطمینان بیشتری ادامه داد: من رسول خدا هستم و راهی را که به سوی خدا می رود اسلام می دانم. در آن روز خاطر انگیز دومین بار بود که کلمه اسلام را می شنیدم، بدون آن که مفهوم آن را بدانم. حضرت سردرگمی مرا دریافت، دستهایش را به شانه‌هایم گذاشت و فرمود: اسلام یعنی تسلیم به اراده خدا، خدایی که بی همتاست و شریکی ندارد. اسلام یعنی خوبی کردن به تمام انسانها، از هر نژادی، از هر طبقه و هر رنگی. همه انسانها در اسلام مساوی و برابرند. اسلام دینی است که خداوند برای انسانها برگزیده است. حضرت دستهایش را از روی شانه‌ام برداشت و زمزمه کرد: همه چیز برای خداوند است بلال. حالا دیگر من باید برای نماز بروم. و این چنین بود که اولین ملاقات من با محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسید و اسلام آوردنم شروع شد. دلم میخواست درباره رسول خدا بیشتر بدانم. از آغاز و از تولد او چیزهایی از اطرافیان میشنیدم و بازم دلم میخواست بیشتر بشنوم. میگفتند خداوند حتی در موقع تولد پیامبرش هم او را کمک کرده بود تا به صورت فقیر و یتیم بزرگ شود. وقتی که پدرش عبدالله فوت کرد، برای او فقط 5 شتر لاغر و چند گوسفند به ارث گذاشت. میگفتند در شب تولد محمد آسمان چراغانی بود و فرشتگان به ترنم مشغول بودند. وقتی محمد 6 سالش بود، مادرش هم به رحمت ایزدی رفت و عمویش عبدالمطلب تربیت او را به عهده گرفت. ابو طالب او را همراه کاروان تجاری به سوریه برد، نواحی مختلف مکه را یادش داد و به او تجارت و داد و ستد آموخت. یک راهب مسیحی علامت نبوت را در او دید و آن را به همه اعلام کرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در داد و ستد و بازرگانی به عنوان شخصی معروف بود که چیزی را به خاطر تجمل و درخشندگی نمی فروخت. این اشتهار راستی و درستی او در زمینه تجارت چنان ورد زبان همه شده بود که سایر تجار، حتی آنها که از نظر سن و سال 3 برابر او بودند، او را برای حل و فصل اختلافات تجاریشان دعوت می کردند. در مورد ازدواجش با حضرت خدیجه سلام الله علیها نیز میتوان با خیال راحت گفت که عقد ازدواج حضرت رسول با آن بانوی گرامی در آسمان ها بسته شده بود. سوره در قرآن مجید نیز شاهد آن است. من اولین بار نام خدیجه را زمانی شنیدم که مادر بردم وقتی 5 ساله بودم لقمه‌نانی مالیده به عسل در دهانم گذاشت و گفت این لقمه نان عسل‌آگین را حضرت خدیجه فرستاده است. از همون زمان این اسم برای من شیرین بوده است. او زن ثروتمندی بود که همیشه خود را در کنار زنان فقیر احساس می‌کرد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که کاروان تجاری خدیجه را به سوی شمال سوق داد 24 ساله بود. تمام فکر و ذکر حضرت خدیجه معطوف آینده شوهرش شده بود. خدیجه من می‌گفت تو راستگوترین فردی هستی که دیدم.
زبان پارسی دریای وسیعی است پر از مرواریدهای دانش با بکارگیری درست واژگان در جای مناسب، زیبایی و شیرینی زبان پارسی را به نمایش بگذارید. ثبات به معنای پایداری و ثبات به معنای به درد آمدن یا دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد. پارسی را پاس بداریم.
هرگز نمیگیرد کسی در قلب من جای تو را، هرگز ندیدم من لبی لبخند زیبای تو را، هرگز نمیگیرد کسی در قلب من جای تو را، هرگز ندیدم من لبی لبخند زیبای تو را، خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا، خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به پا، در کور راه زندگی روشن کند راه مرا. در کور راه زندگی روشن کند راه مرا. کسی در قلب من جای تو را هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به تو خورشید عشق تو هنوز سوزد مرا سر تا به تو در کور راه زندگی روشن کند راه مرا در کور راه زندگی روشن کند راه مرا.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. در گفتگوی ما با جناب آقای فرجی و خانواده محترمشون در روستای حجیج شهرستان پاوه بشنوید از فضاهای گردشگری، صنایع دستی و فرهنگ مطالعه این منطقه.
این کتاب اسمش با زمان هورامین نوشته حسرت و دلی، یعنی حسرت دل، معرفی کردن روستای حجیج و فرهنگهای روستای حجیج و صنایع دستی حجیج، ولی به صورت شعر زبانش هم نوشته، شم با زبان هورامیه، با زبان فارسی نیست، با زبان هورامیه به صورت شعره.
عالی به فرهنگ و زبان منطقه توجه کردن.
یه مقداری هم راجب روستای حجیج دلتون خواست من توضیح میدم. برای روستای حجیج معنیش اینه ما قبلن مثلا زمان بهار رسید که دو ماه بهار برمیگشت دیگه، مثلا فصل گرما شروع میشد، ما اینجا ایلاق و قشلاق داشتیم. مردم حجیج هیچ کسی تو روستای حجیج نمیموندن، همه کوچ میکردن با اون ایلاق بالادستی که رو سر روستاست. الان اونجایی که الان وجود داره برف وجود داره، هنوز برف هستش، اینقدر ایلاق بالاست. بعد اون زمان ما مردممون به دامداری مشغول بودن، میرفتن اونجا. ولی تنها نکاتی که تو این کتاب خیلی مهم باشه اشاره کردن مثلا به اون چشمه هایی که مثلا تو کل منطقه وجود داره. هر چشمه تو منطقه حجیج وجود داشته، هر جایی رفتی ما اول خدا را در نظر گرفتیم. معنی این کلمه یعنی چی؟ خدا را در نظر گرفتیم، رفتیم سر هر چشمه ای، اولین کاری که کرده باشیم جای نماز خوندن درست کردیم سر اون چشمه. الان تمام چشمه های منطقه حجیج و هورامانات هر جایی بری، شما این چشمه ای که الان کنار جاده هستش اومدین نرسیده به حجیج، شما اگر خوب دقت کنی چشمه ای که وجود داره اولین کاری که براش انجام شده اول جای نماز رو درست کردن. اینقدر مثلا ما به مذهب اعتقاد داریم و به نماز خوندن اعتقاد داریم، ما همه مسلمانیم دیگه. هر انسانی معتقد باشه به خدا و پیغمبر و قرآن مسلمانه.
سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، بدرود، خدا نگهدار. گفتارش
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.